خلق لکراون سره مخ کړی دی.
ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. با همکار تکنیکی تایگوشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید که اوضاع افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد و به گفته این وزارت در صورت تهدید احتمالی تروریستی از سوی این کشور توانایی از بین بردن آن را دارد. این را پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، دیروز در پاسخ به خبرنگار در مورد ارزیابی وزارت دفاع آمریکا از تهدید احتمالی تروریستی برای این کشور پس از یک سال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. بر اساس معلومات دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا، در نتیجه سرازده شدن سیلاب‌ها در سال جاری میلادی 250 تن در این کشور جان باختند و بیش از 100 هزار نفر دیگر متاثر شدند. اوچا در تویتر رسمی خود خبر داده که سازمان ملل متحد در همکاری با شرکای خود کمک‌های ضروری از جمله خدمات صحی، آب آشامیدنی، غذا، خیمه و سایر تجهیزات لازم را به 85 هزار نفر رسانیده است. سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان بر مشکلات اقتصادی شهروندان این کشور افزوده است. وزارت دفاع آمریکا اعلان کرد که به آن عده از سربازان آمریکایی که در سال قبل در عملیات تخلیه از افغانستان دخیل بودند، مدال توانایی یا معادل آن را اهدا می‌کند. در این مورد در اعلامیه‌ای که شام گذشته به نشر رسید، از قبل وزیر دفاع آمریکا لوید آستن معلومات داده شده. آخرین واحدهای نظامی آمریکا با همکاری کشورهای دیگر ناتو از 15 تا 30 ماه آگوست سال 2021 ده ها هزار نفر را از میدان هوایی کابل به خارج انتقال دادند. رئیس جمهور جو بایدن خواهان ارزیابی حضور قوای آمریکا در این دو هفته در کابل شده و امر کرده است از کسانی که توانایی نشان دادند قدردانی شوند. در بازی های کرکت جام آسیا امروز تیم های بنگلادش و سریلانکا به مساف یک دیگر می روند. برنده این بازی در چهار تیم برتر بلند می رود و تیم بازنده از بازی خارج می شود، زیرا این دو تیم هر دو در برابر افغانستان باختند. بازی های جام آسیا روز شنبه گذشته بین تیم های افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و هنگ کنگ آغاز شد. تا حال از گروپ بی افغانستان و از گروپ ای هندوستان به مرحله بعدی بلند رفتند. در مسابقات چهار تیم برتر یا سوپر فور، تیم‌ها یک بار با هم مقابل می‌شوند و دو تیم آنها به دور نهایی می‌رسند. و سازمان صحی جهان WHO می‌گوید سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار حداقل به 888 تأسیسات صحی در پاکستان صدمه رسانده است. این سازمان همچنان ابراز نگرانی کرده که آسیب به نهادهای صحی واکنش اسلام‌آباد به بحران‌های صحی در این کشور را پس از فاجعه طبیعی مختل خواهد کرد. بارندگی های موسمی، بی‌پیشینه و ذوب یخچال ها در کوههای شمالی پاکستان باعث این سیلاب ها شده است. بر اساس ارقام رسمی حکومت پاکستان، در نتیجه سیلاب ها در هفته های اخیر تقریبا 1200 تن به شمول 399 کودک هلاک شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارید. یک سال بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که وضعیت در افغانستان را از نزدیک تحت نظر دارند.
اگر شما به افغانستان دقت کنید، تهدیدات زیاد حراس افغانی در این کشور وجود دارد. ما عملیات فرا افق را فعال نگه داشتیم.
یک تحلیلگر در این مورد میگوید
این بار ما فکر نمی‌کنم که آمریکا حضور فیزیکی نظامی در افغانستان داشته باشند. از گروه‌های نیابتی در مقابل طالبان استفاده خواهد کردند.
پاکستان می‌خواهد سبزیجات و مواد خوراکی را از افغانستان وارد کند. خسارات و تلفات سیلاب‌ها در ولایت کاپیسا. شرکت‌های تیکت فروشی طیاره‌ها در افغانستان می‌گویند که من بعد هر مسافر باید بین 10 تا 25 دلار فیس امنیت هوایی را بدهند. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
آی باش که مذاکر هستم، خانه مرسید من همونی زمین هستم، یک خانه هکم بود، آرد مرا بود، قوه مرا بود، هیچ کس بدان من نمرسید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا میگوید نظارت از بیرون به هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان وجود دارد. پات رایدر سخنگوی این وزارت ناوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری با اشاره به فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان گفت آنها این کشور را زیر نظر دارند و به موقع به آن پاسخ میدهند. حکومت طالبان میگوید در مقایسه با گذشته گروه های هراس افغان به ویژه گروه داعش را شکست داده و به هیچ کس اجازه فعالیت هراس افغانی را نخواهند داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های وزارت دفاع آمریکا تاکید می کنند که هنوز هم تهدیدات زیاد هراس افغانی در افغانستان وجود دارد. پت رایدر سخنگوی این وزارت ناوقت روز چهارشنبه با اشاره به فعالیت های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان در یک نشست خبری گفت آنها از بیرون این کشور را تحت نظارت جدی قرار دادند.
If you look at Afghanistan, there are significant terrorist threats that exist in that country. At this stage, it would be our assessment.
اگر شما به افغانستان دقت کنید، تهدیدات زیاد هراس افغانی در این کشور وجود دارد. ارزیابی‌های فعلی ما این است که به نظر من از نظر طرح خارجی و عملیات‌های خارجی افغانستان در وضعیت امنی هستیم. هرچند نیاز است که ما آنجا را تحت نظارت داشته باشیم. پس به همین دلیل ما عملیات فرا افق را فعال نگه داشتیم تا بتوانیم در صورت نیاز عملیات ضد هراس افغانی را انجام دهیم. این حرف تعجب‌آور نیست که مانند شاخه خراسان داعش گروه‌هایی در افغانستان وجود دارد که علاقمند انجام عملیات هراس افغانی هستند. ما آنها را تحت نظارت داریم و به موقع برایشان پاسخ خواهیم داد.
Have demonstrated the proclivity to conduct terrorist operations, and so that is something that we will continue to monitor and continue to respond against appropriately.
امریکا پس از آن بر موجودیت تهدیدات امنیتی در افغانستان تاکید می‌کند که به تاریخ 31 جولای گذشته ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را در منطقه شیرپور شهر کابل هدف قرار داد و از بین برد. از سوی دیگر حدود یک ماه پیش طی دو هفته در ولایت‌های مختلف افغانستان به ویژه کابل از سوی گروه داعش بر اماکن عامه و مساجد چندین حمله صورت گرفت که بیشتر تلفات آنها غیر نظامیان و عالمان مشهور دینی بودند. آقای رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت آنها آماده پاسخگویی کامل در همه گوشه جهان در هر زمان در مقابل هر آن گروه هراس افغان هستند که قصد دارند به ادبای آمریکا آسیب برسانند. اما مقام‌های حکومت طالبان این نگرانی آمریکا را نادرست می‌دانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت آنها به هیچ گروه هراس افغان به ویژه گروه داعش اجازه فعالیت‌های هراس افغانی را نخواهند داد.
داعش لتیر کال پوس تیر کمزوری حالت کده پوس خود داعش تیر ای زپل سوی ده
داعش نسبت به گذشته خیلی ضربه خوردند. بعضی حرکات نامردانه انجام می‌دهند که آن هم در حال از بین رفتن است. آمریکا نگرانی که دارد به دلیل این تا جای نیست که در افغانستان امنیت و نظام سراسری وجود دارد و محافظان امنیتی وجود دارد و با چین گروه ها اجازه نمی دهند که در اینجا یا جاهای دیگر علیه کشورهای دیگر فعالیت داشته باشند.
پیش از این هر از گاه مقام های مختلف امریکایی و جنرال های نظامی اش در مورد حضور گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفتند گروه های هراس افغان در این کشور در حال قوی‌تر شدن است. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این نشست خبری بار دیگر تعهد این کشور را در پیوند به صدور ویزه ویژه مهاجرت به افغانستان و انتقال همکاران افغانشان اعلام کرد.
گزارش بود در مورد اینکه ایالات متحده میگوید نظارت از بیرون به هدف مبارزه با هراس افغانی در افغانستان وجود دارد. این در حال است که یک سال از خروج آخرین سرباز آمریکایی از افغانستان میگذرد. همین موضوع را با ناصر مردانیار، تحلیلگر نظامی و سیاسی افغان مقیم در بریتانیا در میان گذاشته و نخست پرسیدیم که این سخنان وزارت دفاع آمریکا چی پیام را به حکومتداران فعلی افغانستان می رساند.
اینا از طالبا خواستهای خود داشتند. بر اساس خواستهای خود مدل 7 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات در اختیارشان قرار دادن و اینا بیرون شدند که بر اساس اینمی امتیازی که بر از اینا داد که هم حکومت به نفع از اینا سقوط داد و هم تمام تجهیزات مدرن خود در اختیار از یا قرار داد خواستای از طالبا داشتن به خاطر از اینکه کشورهای متخاصمه که در مقابل امریکا قرار داره میشه، کشورهای مشترک المنافع روسیه، چین، ایران، توسط می طالبان امریکا میخواست که اینا رو تهدید بکنه و اینا رو از لحاظ امنیتی اذیت بکنه که طالبات تا جایی را نتونستن تمکین بکنن و به خواست امریکا جواب ندادن. یکی از زگنالایی که برای طالبات داد که گویا ما میتونیم شما را بزنیم نابود بکنیم، زدن ایمن الزوایری بود که برشان خاطر نشان کرد که ما آدرس ها در پیش ما هست، هدافی که مورد نظر ما هست و تهدید است برای ما، اونا ما در یادداشت خود داریم، میتونیم به سادگی بزنیم.
اگر حضور امریکا در زمین نباشه، آیا مبارزه بر ضد دهشت افغانی مؤثر میتونه باشه؟
این بار من فکر نمیکنم که امریکا حضور فیزیکی نظامی در افغانستان داشته باشه، یعنی سرباز امریکا در داخل افغانستان. از گروه های نیابتی و گروه های متخاصمی که در مقابل طالبا هر جای شکل گرفته، به عنوان سرباز از اینا در مقابل طالبا استفاده خواهد کردن و قوت هواییشان و کوردینات هواییشان شاید خود امریکا را اندازی بکنه و رو شاید به دست خود داشته باشه.
داخل شدن به حریم فضایی افغانستان از سوی یک قدرت بزرگ و یک کشور دیگر چقدر تطابق داره با قوانین بین المللی؟
یک نقض حریم یک کشور یک نقض فاحش است. این را باید شورای امنیت ملل متحد باید در مورد تصمیم بگیرند و جوامع بین المللی حتی هیچ قرارداد پنهانی بین امریکا و طالبا واقف نیستند. با او اساس چیزهایی که پنهانی هست در بین خود از اینا هست، شاید امریکا با اینا در یکی از برنامه ها یا پروتکلی که صورت گرفته گفته باشه که هر زمانی که شما موجب تهدید ایالات متحده امریکا و شرکای ما شدین، ما میتونیم که به علیه شما اقدام بکنیم. جهان هنوز در این قضیه در دوراهه قرار دارن که اینا به اساس کدام پروتکل یک قدرت اولی نظامی و اقتصادی جهان از افغانستان خارج میشه و خود را برای یک گروه 70,000 نفری هم مسلح غیر مسلح تسلیم میکنه و به خواست از ولابیک میگه و افغانستان تک.
صحبت بود با تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغانستان ناصر مردانیار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پاکستان میگوید در نتیجه سیلاب‌های اخیر قیمت مواد خوراکی در این کشور بلند رفته است، اما آنان تلاش میکنند به هدف حل این چالش در مورد وارد کردن مواد خوراکی و سبزیجات با افغانستان توافق کنند. وزیر تجارت پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت که در این مورد با حکومت‌های طالبان و ایران به یک توافق نزدیک شدند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد چیزی نمی‌گوید، اما اتاق تجارت و صنایع می‌گوید تلاش خواهند کرد که صادرات سبزیجات و ترکاری را به کشور پاکستان افزایش بدهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در حالی که مقام‌های پاکستانی از نزدیک شدن به توافقی برای خرید مواد خوراکی و سبزیجات از افغانستان خبر می‌دهند، مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند تلاش خواهند کرد صادرات مواد غذایی به این کشور را افزایش دهند. محمد یونس مومن رئیس این اتاق هرچند از توافق بین پاکستان و حکومت طالبان در این زمینه ابراز بی‌خبری کرد، اما به رادیو آزادی گفت هرچند سیلاب‌ها در افغانستان زمین‌های زراعتی را تخریب کرده، اما سکتور خصوصی تلاش می‌کند که صادرات در این بخش را افزایش دهد.
افغانستان که سیلابون را دیدی ولی به همز مر
هرچند سیلاب ها تخریب کرده، اما مارکت های ما پر از سبزیجات و میوه های تازه است و تلاش میکنیم صادرات خود به پاکستان را در این بخش افزایش دهیم. تا کنون کدام قرارداد نشده است، اما به اساس معلومات به پاکستان صادر می شود.
این در حالی است که به تازگی حکومت پاکستان اعلان کرده که در پی تخریب سیلاب‌ها قیمت میوه و ترکاری در بازارهای این کشور به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی قیمت 1 کیلوگرم بادمجان رومی در بازارهای این کشور به 300 روپیه رسیده است. پیاز و بادمجان رومی از سبزیجاتی هستند که بیشترین استفاده را در ترکیب غذاهای پاکستانی دارند و احتمالاً ماهانه هزاران تن مصرف دارند. حکومت پاکستان می‌گوید برای حل این مشکل تلاش دارد که مواد خوراکی و سبزیجات را از افغانستان و ایران وارد کند. نوید قمر وزیر تجارت پاکستان نا وقت روز گذشته در یک نشست خبری گفت به یک توافق برای واردات میوه و سبزیجات با افغانستان به ایران نزدیک شدند و این پیشنهاد برای تصویب به کابینه فرستاده شده است. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگوی آن با وجود وعده پاسخ نداد. این در حالی است که سیلاب‌های اخیر به بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان زیان زیادی وارد کرده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی در نتیجه سیلاب‌های اخیر بیش از 1100 تن در این کشور کشته شدند و زمین‌های زراعتی زیادی تخریب شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های وزارت زراعت پاکستان گفته که خسارات وارد شده به سکتور زراعت این کشور به اثر سیلاب‌ها ارزیابی نشده، اما خساراتی که به خانه‌ها و تأسیسات وارد شده به میلیاردها دلار می‌رسد. مقام‌های پاکستانی گفتند که در نتیجه سیلاب‌ها 800,000 هکتار زمین زراعتی در این کشور آسیب دیده و محصولات موجود در این زمین‌ها از بین رفتند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز گذشته در جریان دیدن از مناطق سیلاب زده به خبرنگاران گفت میوه و سبزیجات نیست و حاصلات برنج هم از بین رفته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک مقام آمریکایی میگوید طالبان همه تعهدات خود را نقض کردند که مذاکره کنندگانشان در گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه قطر وعده سپرده بودند. راب بیشنسکی، یک دستیار ارشد رئیس جمهور جو بایدن و رئیس بخش دموکراسی و حقوق بشری در شورای امنیت ملی ایالات متحده، این را در مصاحبه با رادیو آزادی بیان کرده است. مقیم نائب فشرده این مصاحبه را پیشکش میکند.
رابرت بریشنسکی، این مقام ارشد امریکایی، در مصاحبه با بخش مرکز خبر رادیو آزادی طالبان را به نقص تعهداتشان متهم کرده و گفته که این گروه وعده هایشان را زیر پا گذاشته که مذاکره کنندگان آنها در بحث ها در ارتباط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تعهد سپرده بودند. رابرت برشچنسکی، دستیار ارشد رئیس جمهور امریکا جو بایدن و رئیس بخش دموکراسی و حقوق بشری شورای امنیت ملی امریکا، در این مصاحبه خود گفت ما با طالبان بر اساس تعهداتشان حساب میکنیم و آنها به تعهد خود عمل نکردند. بنابراین طالبان چی در مورد حقوق زنان و چی در مورد سایر مسائل از وعده های سپرده شده خودشان در بسیاری جهات عقب نشینی کردند. این مقام امریکایی در زمان این سخنان را میگوید که 1 سال از خروج با هرج و مرج نیروهای امریکایی از افغانستان میگذرد، اما در این 1 سال مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته بوده و زنان از کار در ادارات منع شدند. همچنان تا هنوز افغانهای در کشور باقی ماندند که با نیروهای امریکایی کار کرده و زندگیشان در حاکمیت طالبان به خطر مواجه است. رابرت برشینسکی در ادامه این مصاحبه خود گفت ما با تخلیه افغانهایی که در طول 20 سال گذشته با نیروهای امریکایی همکاری نزدیک داشتن ادامه می دهیم. این کار در ماه آگوست سال پیش با پایان نرسید. این دستیار نزدیک جو بایدن رئیس جمهور امریکا افزود که ما با طالبان این را روشن می سازیم که اگر آنها به رسمیت شناخته شدن حکومتشان را می خواهند و اگر آنها به حمایت مالی نیاز دارند، باید به تعهداتی که به جامعه بین‌المللی سپردند عمل کنند. از حاکمیت طالبان در افغانستان 1 سال می‌گذرد، ولی حکومت آنها تا هنوز سرپرست بوده و تا کنون هیچ کشور جهان آن را به رسمیت نشناخته است.
بیشتر از خبر،
در پی نشر ویدیوهای از الهات دلاورزی که ادعا کرده سعید خوستی، سخنگوی پیشین وزارت داخلی حکومت طالبان، نخست با وی تجاوز و بعد با وی نکاح اجباری و خشونت کرده، حکومت طالبان این موضوع را دسیسه سازی و جلد در برابر سعید خوستی خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید با این وجود الهات دلاورزی میتواند به محاکم حکومت آنان مراجعه کند. این در حال است که ویدیوهای الهات دلاورزی با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
اخیراً بانوی به نام الهه دلاورزه با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی ادعا کرده که سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخله حکومت طالبان بر او تجاوز کرده و پس از نکاح اجباری با وی خشونت کرده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این موضوع را دسیسه سازی و جل در برابر سعید خوستی می‌خواند. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفت که اگر ظلمی شده باشد باید به محاکم حکومت طالبان مراجعه شود.
در بخشی ای که اگر ظلم صورت گرفته باشد و کس محاکم امارت اسلامی دروازه‌اش باز است، هر کس میتونه دعوا کنه و کمای دعوا کنه. کسی که خدای نخواسته اگر ظلم تجاوز کرده باشه به نتیجه عمل خود میرسه. ما اطمینان داریم، ولی تا حال که ما حدث میزنیم موضوع بسیار دسیسه است و یک توطیه است با شکل نامردانه موارد شده. قاری صاحب در آن مبارزه خود طبعا که با کسای زیاد شاید خوششان نیاید یا همچنان برخورد نامردانه را تصمیم گرفته باشند، خب این درست نیست و این کار است که از دور معلوم میشه فریب و جعل و همچنان دسته سازی.
عکس های منصوب به الهه دلاورزه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که بیانگر لت و کوب شدن است. در یکی از ویدیوهای منصوب به الهه که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، دیده می شود که وی تلاش دارد با بیل سعید خوستی را از خانه خود بیرون کند. سعید خوستی پس از نشر شدن این ویدیوها و عکس‌ها در حساب توییتر خود از جدا شدن خود به الهه دلاورزه خبر داده است. این در حالی است که الهه دلاورزه در یکی از ویدیوهایش می گوید در حالی که لت و کوب شده بود، افراد طالبان او را به بوسیدن پاهای سعید خوستی و معذرت خواهی از او مجبور کرده بودند. او همچنان تاکید کرده که سعید خوستی او را به زور به نکاح خود درآورده است. سعید خوستی در حساب توییتری خود نوشته است: 6 ماه پیش به درخواست دختری به نام الهه ازدواج کردم. او همچنان الهه را به داشتن مشکل عقیدتی و توهین به مقدسات متهم کرده است. الهه دلاورزه اما در یکی از ویدیوهایش برای نجاتش درخواست کمک کرده است. این مسئله واکنش‌های فعالان حقوق بشر را به سطح ملی و بین‌المللی همراه داشته است. این دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این رویداد تکان دهنده است. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به این موضوع گسترده بوده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان بر زنان و دختران محدودیت‌های زیادی وضع کردند و نهادهای دولتی و غیر دولتی پشتیبان زنان را هم لغو کردند، اما حکومت طالبان همواره نقض حقوق زنان را رد کرده است.
نمایندگی های تکت فروشی طیاره در رسانه های اجتماعی اعلامیه ای را منتشر کرده و گفتند که وزارت ترانسپورت و هوانوردی و ملکی حکومت طالبان برای تامین امنیت هوایی از هر مسافر از 10 تا 15 دلار فیس می گیرد. مقیم نائب مصاحبه ای را در این مورد با غلام جیلانی وفا معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی و ملکی انجام داده و از وی درباره چگونگی پرداخت این فیس پرسیده است. او می گوید
ارائه خدمات امنیت هوانوردی ملکی ای در تمام جهان یک فیسی داره که او زمینه تکت می باشد. اما اینجا متاسفانه امروز بگم یک اشتباهی از ترول ایجنسی ها شده که این مسئله را قبل از اینکه با ما در میان بگذارن این رسانه‌ای و اجتماعی ساختن. اصل موضوع ایتر است که ما قرارداد امنیت هوانوردی را که با کمپانی گاکی کشور امارات عربی امضا کردیم، در او قرارداد یک ماده ذکر شده که شرکت خدمات امنیت هوانوردی گک حق داره که یک مقدار فیسی ارائه می خدمات خود به حساب تیکت و ایرلین ها چارج کنند. یعنی هم میدان ها چارج میشه، هم ایرلین ها چارج میشه و هم به اصطلاح به حساب تیکت مسافرین. ای در دیگه دنیا هم مروج است، همین خدمات به حساب تیکت ها چارج میشه، ولی به این معنا نیست که مسافرین را نقدن خودشان داشته باشند و تحویلی میدان ها کنند. این هم یک سوی تفاهم ایجاد شده.
بله، یعنی از پیش مسافرین و همین مقدار پول در میدان هوایی گرفته چگونه است؟
خیر، نه خیر، تا بالی هیچ کس هیچ چیزی نپرداختن و مشوره ما همیست یک افغانی یا یک دلار هم نقد نپردازن. فقط چیزی که اضافه میشه در ترول ایجنسی ها را ما هدایت دادیم و ایرلین ها را هدایت دادیم که این مسئله را در نظر گرفته قیمت های تیکت ها محاسبه میشه، دیگه کدام مشکلی شخصا به مسافرین نیست.
صحبتی بود با غلام زیلانی وفا، معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان. شماری از پناهجویان افغان که به گفته ایشان اخیراً از ترکیه و ایران به افغانستان برگشتانده شدند، رفتار نیروهای امنیتی ایران و ترکیه با خودشان را خلاف اصول حقوق بشری می دانند. سازمان عفو بین الملل به روز چهارشنبه با پخش گزارش رفتار نیروهای امنیتی ترکیه و ایران با پناهجویان افغان را برخلاف قوانین بین المللی خوانده و گفت که ده ها افغان به اثر شلیک نیروهای دو کشور کشته شدند. جعفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
سردار ولی آریوبی شهروند افغانستان میگوید که پس از گذشتاندن شرایط پرمشقت زندان در ترکیه، ماه گذشته به افغانستان برگشتانده شد. او به روز چهارشنبه به رادیو آزادی چنین قصه کرد:
تقریبا دو ماه را در مرز ایران و ترکیه گذراندم. در این مدت چیزهایی را دیدم که قابل گفتن نیست. در یک خوابگاه بودیم. کسانی که کوشش می کردن که گروهی بروند از سوی نیروهای ترکیه لاتکوب می شدن. کسی پایش شکسته بود، کسی دستش و کسی هم دندانش، کسی چشمش آسیب دیده بود. یک روز با چنگ گزمه افتادیم. زیاد برف هم باریده بود. به حد لاتکوب کردن که کسی دهانش خون آلود بود و کسی هم چشمش آسیب دیده بود. عکس‌هایش را دارم. خیلی بد رفتاری کردن. تمام برف با خون افغان‌ها رنگین شده بود.
سازمان عفو بین الملل به روز چهارشنبه در گزارش گفت که نیروهای مرزی ترکیه و ایران در بخش‌های مرزی آن کشورها بر پناهجویان افغان شلیک می‌کنند و این کار به گفته این سازمان به زخمی شدن و حتی کشته شدن آنان می‌انجامد. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که در یک سال گذشته نیروهای ایرانی 11 پناهجوی افغان و نیروهای ترکی 3 پناهجوی افغان را با شلیک گلوله کشتند. رها بحرینی مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل چهارشنبه در تویتر خود نوشته است که افغانان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور شدند راه پرخطر مهاجرت به قصد اروپا از طریق ترکیه و ایران را بپیمایند.
پیام ها و نظریات شما.
آیا باشه ما دوکار هستم، خانه من هستید من همون زمین هستم، یک خانه هکم بود، آرد مرا بود، قوان مرا بود، اوان بشار کابل در خالصان خواب هستم، ایت کت بدان من نمر هست، غریب خدای لازه آزادی، دیگه ایو ما نیم که چک کنیم، ایت کت کمکم نمی کنم، دیگه من نمی کنم، جلو از خانه مدن جمع کنم، استقای من شب سر خالصان خواب میکنیم، خودم رو یک کمپن نداریم، یک چیزی کنم موندن را دیو سرز مادشاب یخ میگیرد. پاک در دشت خراب خواستیم. بسیار کابل آمدیم. به خوزن ایچی نرسکت کنیم من بزر. ای خودم مشفید هستم. اون خانه را بسید نبود یک وفات خدایی بود مرا بود. دیگه ایو آمان بزیم از دربار خدا بود. ایچ کت بزرگ من نمی خدا بود. خدا بودم یک خانه راشم زمین ندارم غیر دربار خدا بود. اوم ایم خوراکم را بود، اصلا میشیم به کلش بود، پیشنکای نخص مرا بود، کلش بود، ایام آمانه به دربار خدا که چه کنیم؟
تقبیرتم از داشتی به چی کابل، همی کمکای خارجی که میایه همیه به فقیران نمیرسه، کلش همین نماینده ها و وکیلا و داردسته هایش میخوره.
مدت 16 سال تحصیل کردم در علم دین، در علم دنیا. معلم بودم، تقاوت کردم، طلا نگرفتم، خدمت در دین و دولت کردم، امید داریم که تقاوت ما را اجرا کنیم.
صدای متقاعدین کس گوش نمی کنه، صدای ما را ملل متحد هر جای دیگه که میشنوند، صدای ما را برسند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.